لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
خانم دکتر کاکاوند، سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهرت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاع، امیدوارم حالتون خوب باشه و همه شنوندگان عزیز رادیو پیام، و همچنین یه سلام ویژه خدمت بچه هایی که از طریق لایف با ما همراه هستن.
بسیار هم عالی. منم دوباره سلام میکنم به دوستان شما در اینستاگرامتون، دوستان جدید رادیو پیام یه جورایی حساب میشن، به ویژه برنامه درنگ که از این به بعد از طریق اینستاگرام و لایو اینستاگرامی در واقع کانال شما میتونن که این برنامه رو هم تصویری ببینن، هم از صحبت‌های شما بیشتر استفاده کنن. خب واسه همینم من خیلی حرف نمیزنم دیگه مثل جلسات قبلی، و اجازه میدم که بیشتر استفاده ببرن دوستان.
خواهش میکنم. البته که شما همیشه با گفتهاتون باعث میشین که خیلی بهتر پیش بره و گرمتر باشه صحبتمون. من خیلی نیاز دارم به همراهی شما.
خواهش میکنم.
و خیلی خوشحالم که با شما این گفتگو رو دارم.
در خدمت شما هستم.
خب ما قسمت پیش راجع به اضطراب صحبت کردیم و اینکه اضطراب چی هستش و چطور میتونیم شناساییش کنیم، و در این قسمت هم میخوایم ادامه یا اون موضوع رو داشته باشیم. حالا ببینم تا کجا وقت با همون یاری میکنه. اگر مطلبی باقی موند حتما از قسمت های بعدی هم استفاده میکنیم، اگر نه که اگه تموم شد حتما از هفته آینده موضوع جدیدی رو در خدمت دوستان هستم. فقط چون که ما هفته پیش هم برنامه نداشتیم، یه مروری کوچولو راجع به اضطراب داشته باشم، بعدش بریم سراغ حرفهای جدید برای این قسمت.
میخواین من بگم ببینیم که چقدر یادمه صحبتهای
میکنم.
شما
خیلی عالی میشه.
یعنی ما اول اومدیم در جلسه قبل تفاوتهای ترس و نگرانی و اضطراب رو با هم دیگه مقایسه کردیم و هر کدوم رو توضیح دادیم، یعنی شما توضیح دادین، ما یاد گرفتیم که چه تفاوتهایی ناتارن با هم دیگه، و معمولاً حالا اضطراب و استرس رو یه جورایی نزدیکتر به هم دونستین در پاره ای از موارد، و اینها رو همه رو توضیح دادین. حالا توضیحات بیشترش رو شما خودتون بگین، فقط تا اینجاش من یادم بود.
همیناش هم عالی بود.
نه خواهش من.
فوق‌العاده بود. مرسی ازتون.
خواهش من.
بله دقیقاً، منم می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم که متوجه شدیم این سه تا با هم دیگه متفاوتن. اما تو این قسمت اگر داریم راجع به مدیریت استراب حرف میزنیم، میخوام دوباره یادآوری کنم که راجع به استراب بهینه حرف نمیزنیم. اون استراب بهینه‌ای که باعث حرکت در ما میشه، باعث هوشیاری در ما میشه، ما نمیخوایم اون رو قطع کنیم، از بین ببریمش، بلکه حضورش رو میپذیریم، دوستش داریم، باش حرکت میکنیم و نمیخوایم حذفش کنیم، که اگر استراب بهینه حذف شده باشه به احتمال زیاد ما زنده نیستیم و قرار هستش که توی زندگی ما باشه. اینجا داریم راجع به استرابی صحبت میکنیم که عملکرد فرد مختل شده، به مشکلاتی خورده به لحاظ رابطه، به لحاظ شغلی، تحصیلی و الاخر، و گفتم که علائمی رو این افراد تجربه میکنن که همه علائم رو نمیگم ولی چند تا دونش رو بهش اشاره کنم، مثل تپش قلب، تنگی نفس یا تجربه IBS، سندروم روده تحریک پذیر، کمخوابی، بیخوابی، مشکلات تمرکز، توجه و حافظه. این مشکلاتی هستش که این افراد تجربهش میکنن. پس قرار هستش که تو این قسمت ببینیم که چه کار میتونیم انجام بدیم تا این علائم رو کمتر تجربه کنیم. همچنین اشاره کردم در قسمت قبلی که وقتی ما مضطرب میشیم، یک مداری در مغز ما شروع به کار میکنه به اسم مدار جنگ یا گریز. یعنی به ما آلارم میده، هشدار میده که اوضاع خرابه، مشکلی وجود داره، تهدید بیرونی وجود داره و بهتر هستش که بتونی از پس این بر بیای تا زنده بمونی و بقای خودت رو حفظ کنی. با توجه به این موضوعاتی که مطرح شده، الان می‌خوایم ادامه‌اش رو بریم ببینیم که حالا چه کار میشه کرد و چه راهکارهایی وجود داره. فقط قبل از اینکه شروع کنیم میخوام دو تا نکته رو بهش اشاره کنم. اولا اینکه اگر اضطرابتون خیلی زیاده و سالهای ساله که درگیرش هستین، انتظار این رو نداشته باشین که یک جلسه رادیویی نیم ساعته معجزه‌ای در زندگی شما ایجاد کنه.
ممکنه جرقه‌شو بزنه، ولی
جرقه‌شو که بزنه فوق‌العاده است. یعنی ما دنبال همین جرقه هستیم جناب آقای شجاع، که تلنگری باشه که اتفاقی بیفته برای اون فرد و بخواد درمانی رو بگیره. ولی بسنده نکنن به همین، هم که چراغی روشن بشه ما یعنی کارمون رو انجام دادیم حتی برای یک نفر. و نکته دوم این که هر آنچه که امروز و یا از هر طریق دیگه این میشنوید اصلا قرار نیست به یک بار اتفاق بیفته تو زندگیتون. نیاز به ممارست داره، نیاز به تکرار داره. قراره بشه لایف استایل زندگی شما، سبک زندگیتون تغییر کنه. چون شما میدونید که فرد مضطربی هستین. یه سری از افراد هستن که به سمت افسردگی نزدیکترن و اونا احساس میکنن که غم رو بیشتر تجربه میکنن، ولی بعضی از افراد هستن که به اضطراب نزدیکترن و در نتیجه وقتی من دارم این آلارم رو میگیرم بهتر هستش که همیشه حواسم به این موضوع باشه. مثل منی که میدونم ممکنه درگیر فشار خون بشم یا قند خون بشم، در نتیجه باید مراقبت کنم از خودم و باید بشه لایف استایل و سبک زندگی افراد. خب برای اینکه این راهکارها رو با هم دیگه بررسی کنیم، من از دو تا بود میخوام یه سری راهکار بدم. یکی از ابعادی که راجعش صحبت میکنم بود جسمی و فیزیولوژیک فرده که چطور میتونه استفاده کنه برای اینکه استرابش کاهش پیدا کنه، و بود بعدیمون به لحاظ شناختی و ذهنی افکار نگاه هستش که از اون جهت هم یه سری راهکارها میدم، امیدوارم کارساز باشه و همه اینها مطمئنا نهایتاً تبدیل به یک رفتاری میشه. یعنی به نوعی بعد سومی هم توش وجود داره که میشه بعد رفتاری برای این افراد.
یعنی باید عادت بشه دیگه قاعدتا.
دقیقاً، و باید من همیشه این خود مراقبتی رو داشته باشم و هر روز بدونم که باید حواس جمع باشم، چون من این علائم رو دارم، این شرایط رو دارم، پس باید این مدلی زندگی کنم و اینطوری استراب خودم رو کاهش بدم.
بسیار عالی. دوست دارین بریم یک ترانه بی کلامی بشنویم؟
بریم به نظر.
بریم برگردیم، در خدمت دوستان هستیم. خیلی کوتاه در ظرف یک دقیقه، یک دقیقه و نیم. بله خانم دکتر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. خب من الان میخوام توی بُعد جسمی و فیزیولوژیک این موضوع رو پیش ببرم که چطور ما اضطرابمون رو کاهش بدیم از این طریق. خب ما گفتیم وقتی که ما مضطرب میشیم سیستم هوشدار تو بدن ما شروع به کار میکنه و آلارم های رو به ما میده و میگه که وضعیت به این شکله، در نتیجه سعی کن که از خودت مراقبت کنی و محافظت کنی. وقتی که این اتفاق میفته تلفن داریم؟
بله، شرمنده داریم روی خط ارتباط. اجازه بدید که باهاشون صحبت بکنیم. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
درود بر شما جناب حمید و مهمان گرامیتون. ممنون از آموزش شما، خیلی خیلی آموزنده است. بسیار پروژه خیلی خوبی هستش. من میخواستم از خانم دکتر سوال، من شنیدم البته میگن که برخی از داروها اینا اصلا خود داروها استرس زان، این حقیقت داره؟ و اگر اینطور هست میشه حول و حوش این داروهایی که استرس ایجاد میکنه بگن که چه چیزهایی هستش که ما بدونیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که با ما همراه هستیم و ممنونم.
من وقت رادیو رو نمیگیرم، از رادیو گوش میدم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، لطف کردید.
خواهش میکنم.
بله،
خب ببینید، راجب دارو پرسیدن، بعضی دارو، یعنی من متوجه نشدم، اینو میخواستم اول ازشون بپرسم که برای داروهای استرابی، یعنی درمان استرابی که همچین چیزی نیستش، ولی اگه یه سری داروهای دیگر رو
منظورشون داروهای دیگری،
واسه درمانهای دیگه ممکنه برای بعضی از افراد مثلا تپش قلب بیاره یا مشکلاتی رو ایجاد کنه، جز عوارضش ممکنه باشه، یا استرس رو فرد تجربه کنه. چرا هستش؟ هم تو قسمت داروهای روان هستش، هم یک سری داروهای دیگه که فرد ممکنه درمانهای متفاوتی واسه بیماریهای مختلفی داشته باشه، یک همچین عوارضی رو براش بیاره ممکنه. بعد در کنارش خب یه سری داروهای ضد استراب اون وقت بهش میدن حقیقتا، و داروها دوبل میشه برای اینکه بخواد اون رو بپوشونه. همچنین چیزی هست، ولی بهتر هستش که برای اینکه تخصصی تر به این موضوع رسیدگی کنن، حتما از روان پزشک یا اگر بیماری خاصی دارن از همون پزشکشون بپرسن و بهشون بگن که من همچین بیماری و همچین عوارضی رو دارم تجربه میکنم، تا شاید بتونم بهشون کمکی کنم.
در حال داروها علاوه بر این که خب حالا یه سری مزایایی دارن، همه داروها مثلا خب یه سری عوارضی هم دارن دیگه. همین قرص‌های سرماخوردگی معمولی هم بالاخره برای معده خوب نیست. یعنی آدم میگه خب مثلا برای درمان سرماخوردگی ممکنه مثلا چه میدونم همین الودون و پاراسیتامول و نمیدونم اینا خوب باشه، ولی برای خود معده اینا آزاردهنده است. پس بنابراین همه یه داروها یه برای یه چیزای خوبن، برای خیلی چیزا هم میتونه بد باشه. اینه که بایستی آدم اولش بپرسه، دقت کنه، بدونه چی داره مصرف میکنه و بر اساس اون با پزشک خودش مشورت بکنه.
دقیقا. یکی از دوستان نوشتن که جواب شجاع نوشتن، میشه یکم تند توضیح بدین. خودتون چه حسی به تو منتقل میشه وقتی یکی بهتون بگه که چه یکم تون توضیح بدین؟
من تقریبا یادم میره چی میخواستم بگم.
نه کاری به اونش دارم، منظوری که خود جمله اضطراب توشه.
آره دیگه، یعنی اصولا عجله کردن.
زودتر دیگه برسیم ببینیم چی کار کنیم دیگه.
یکی از چیزهایی که خاصیتهایی که من دارم، حالا من قول دادم وقت شما رو زیاد نگیرم، ولی من اصولا آدم سریعی نیستم. یعنی این در برابر مثلا کارهایی که مثلا میخوایم حالا گروهی انجام بدیم، همیشه من نفر آخرم. یا مثلا همه به هم میگن که مثلا ای دلی بیا دیگه، مثلا ما همه حاضریم، و من معمولا خیلی سر فرصت همه کارهامو بایستی انجام بدم و از اون لحظات هم و از اون لحظم نهایت لذت رو ببرم و حرکت بکنم.
دقیقا.
خصوصا در سفر که هستیم، حالا مثلا با خانواده در سفریم، این خانم من و پسر من خیلی عجولن، زود بپرن این ور، زود بپرن اونو ببینن، اینو ببینن، اینو. نه، من یکی رو نگاه میکنم، یه چیزی رو نگاه میکنم، تا تهشو در نیارم نمیرم سراغ موضوع بعدی. حالا توی موزه، توی نمیدونم نمایشگاه، یا توی خیابون، دار و درخت، هر چیزی. اینه که اصولا من آدم عجله‌ای نیستم اصلا، و اصلا با عجله میونه خوبی ندارم.
همین که بتونیم از یک فرایندی لذت ببریم و شاید یک جمله از یک پادکست یا یک فیلم یا یک شرایط، هر چیزی، یک جمله قراره یک تغییر رو در ذهنیت من ایجاد کنه، و قضیه اون رسیدنه نیست. شاید من همه اینا رو هم بگم تموم بشه و اون جمله ها رو، از بس حواستون نبوده که جمله چیه، فقط حواستون به آخرش بوده، اون رو نتونستین خیلی پیداش کنین. اما در هر صورت بریم سراغ راهکارها. خب جناب شجاع، راجع به فیزیولوژیک و مسائل جسمی من میخوام صحبت کنم توی این قسمت. ما گفتیم وقتی که ما مضطرب میشیم سیستم هشدار در بدن ما شروع به کار میکنه، در نتیجه وقتی که این اتفاق میفته یک هورمونی در بدن ما شروع به ترشح میکنه به اسم هورمون کورتیزول، بهش هورمون استرس هم میگیم، و این هورمون که شروع به کار میکنه اون علائم در بدن ما شروع میشه و مثلا من تپش قلب میگیرم، تنگی نفس میگیرم و الی آخر، و در نتیجه میشه اضطراب. اون کورتیزول چرا در من ترشح میشه؟ چون که من به اشتباه تشخیص دادم که یک تهدید بیرونی و یک تهدید غیر واقعی وجود داره برای بقای من، در نتیجه اون ترشح میشه تا اینکه من بتونم از خودم دفاع کنم، بجنگم یا فرار کنم و زنده بمونم. و در این مسیر هیچ اشرادی نداره، چون این کورتیزول و این سیستم واقعا به ما کمک میکنه برای بقای ما. اما وقتی این هر روز اتفاق بیفته، هر لحظه اتفاق بیفته، خب این مقدار و کمیته که مشکل ساز میشه. چرا؟ چون این کورتیزول که ترشح میشه وقتی که بدن ما وارد سیستم هشدار میشه، در اصل میره از یه جایی وام میگیره. همینجوری الکی که بدن من یه دفعه به حالت هشدار در نمیاد، از یک سورسی، از یک منبعی میره وام میگیره. اون سورس و منبع چیه؟ سیستم ایمنی بدن من. میره از اون وام میگیره، میگه بده به من، الان اوضاع خرابه، بذار که من برسم به این وضعیت خطرناکی که وجود داره و این رو حفظ کنم. اما در اصل هیچ تهدیدی هم وجود نداره. و همینجاست که متوجه میشیم چقدر اضطراب با اهمیته. چون وقتی سیستم ایمنی بدن من ضعیف بشه، حالا من مستعد انواع بیماری ها هستم. اینجا همونجاست که همیشه از قدیم میگفتن استرس مادر امراضه، دقیقا همینجاست. و من به واسطه این موضوع درگیر بیماری های مختلف میشم و مشکلاتی برام ایجاد میشه. پس این هم میرسه به همون اهمیت اضطرابی که ما داریم الان راجع بهش صحبت میکنیم. در نتیجه برای این که این افراد این سیستم رو کنترل کنن و مدیریت کنن، باید یک سری چیزها رو بدونن. و این رو هم بدونیم، موقعی که این پاندمی و کرونا وجود داشت، خیلی از افراد به خاطر اضطرابی که داشتند سیستم ایمنی بدنشون ضعیف‌تر میشد، در نتیجه مستعد مبتلا شدن به کروناشون بیشتر، ابتلا به کرونا در اونها بیشتر بود و مشکلات بیشتری براشون ایجاد میشد. نمیتونم بگم که 100% به این موضوع ربط داره، مطمئنن پروتکل‌ها و همه اینها بر رعایت بشه، اما نه اون بیخیالی افراطی مثل همون مثبت اندیشی سمی که ما رو پسیو میکنه، نه این اضطراب بیش از حد که این هم ما رو از کار و زندگی میندازه و فقط سیستم ایمنی بدن من انقدر دیگه هر لحظه در حال آلارم دادنه که موقعی که واقعا من نیاز دارم که با یک ویروسی بجنگم، اون موقع دیگه انرژی نداره این کار رو برای من انجام بده. اگه توجه کرده باشین، شب خودتون هم تجربه کرده باشین، نمیدونم، شب امتحانی یا شب مصاحبه کاری میبینیم که یه دفعه آنفولانزا میگیریم یا سرما میخوریم و به مشکلاتی دچار میشیم. اون دقیقا به خاطر همون استرسی هستش که فرد داره تجربهش میکنه. حالا برای این که
من سوال دارم، وسواس چه رابطه ای داره با استرس؟ با توجه به توضیحی که الان دادین شما، برای اینکه آدم های وسواسی هم به نوعی از یک نوع اضطراب رنج میبرن، یه نوع استرس دارن، حالا در واقع در مورد اینها هم کار میکنه؟
ببینید، وسواس حاصل اضطرابه، خب یعنی زیرش اضطراب نشسته. جلسه پیش هم گفتم وقتی من انقدر اضطرابم زیاده و روانم تاب نمیاره اون اضطرابو، میخواد ازش فرار کنه، رو میاره به یک سری رفتارهای تکراری. حالا هی ظرف میشوره، به واسطه ظرف شستن میخواد که یادش بره که اضطراب داره، خب هی چک میکنه،
واکنش هست عملا.
آره. و در نتیجه وسواس حاصل اضطرابه. اگر کسی وسواسش انقدر شدیده، خب مطمئناً اول باید درمان وسواس بگیره، در کنارش میتونه درمان اضطراب داشته باشه. اگر کسی وسواسش خیلی شدید نیست، خب وقتی ریشه رو بزنه که اضطراب باشه، به احتمال زیاد وسواس هم کاهش پیدا میکنه و اون هم از بین میره و دقیقا رابطه مستقیم با هم دیگه دارن. خب حالا ما تا اینجا میدونیم که این اتفاق در بدن ما میفته، چه کار میشه کرد؟ توی قسمت جسمی و فیزیولوژیک ما این چرخه رو داریم تجربه میکنیم، یعنی یک اتفاق، یک برداشته باعث یک احساس در من میشه، احساس تبدیل به یک سری تغییرات فیزیولوژیک در من میشه و تبدیل به رفتار میشه و دوباره سیکل ادامه پیدا میکنه. توی این سیکل ما میخوایم از یه جایی این سیکل رو قطع کنیم، خب که این اتفاق نیفته. یکی از ساده ترین کارهایی که وجود داره این هستش که بتونیم بدنمون رو مدیریت کنیم و کنترل کنیم. حالا چطور میتونیم بدنمون رو مدیریت کنیم؟ باز یکی از ساده ترین کارهایی که اتفاق میفته تنفس درست و تنفس شکمی هستش. من وقتی که تنفس شکمی دارم، مضطرب شدم، بدنم داره تنفس سریع نشون میده و ضربان قلب بالا. اوکی؟ من الان آگاه هم که مضطربم به خاطر این اتفاقه که من الان این استراب رو دارم تجربه میکنم، تا الان شناساییش کردیم. حالا که توی این سیکلم میخوام که این رو قطعش کنم. چی کار میکنم؟ شروع میکنم به تنفس آرام داشتن. وقتی که من تنفس آرام و شکمی دارم، در اصل مغز من گیج میشه، میگه بالاخره تو مضطرب هستی یا نیستی و در چه شرایطی هستی. و وقتی که مغز گیج میشه و متوجه نمیشه که این فرد بالاخره با تهدید بیرونی داره دست و پنجه نرم میکنه یا نه، اون سیکل از کار میفته. ما کلی علائم بدنی داریم ولی نمیتونیم جناب آقای شجاع و دوستان قلبمون رو در بیاریم بگیم عزیزم یه ذره آرومتر بزن و بذاریم سر جاش، درسته؟ تنها چیزی که کنترل داریم روش توی اون لحظه، تا عضلاتمون هم هستن ها، ولی سریع ترینش تنفسه. پس شاید یه مقدار کلیشه‌ای شده باشه این مسئله، از بس که گفتن نفس آروم بکش، این کارو بکن، اون کارو بکن، یا تو تلویزیون ها خیلی این مسئله مطرح شده، اما چون منطقش گفته نشده خیلی مواقع دوستان نمیپذیرنش.
خب؟ جدیش نمیگیرن.
آره، ولی من دارم الان منطقش رو، منطق این تکنیک رو بهتون میگم، شاید هر جایی راجبش صحبت نشه، منطق داره و دلیل داره، با یه بار دوبار هم نیست. وقتی که شما دارید یک استراب رو تجربه میکنید، اینجوری نیستش که دو تا تنفس شکمی داشت میگه چه تاثیر نذاش پس. خب همچین چیزی نیستش، باید حداقل 5 دقیقه 10 دقیقه این کار رو انجام بدین. لطفاً خواهشاً اگر دنبال یک تغییری هستین، دنبال لایف استایل هستین، باید براش وقت بذارین و باید راجبش یاد بگیرین. حالا اینکه تنفس شکمی چه شکلی و اینا، این خوشو دوستان میتونن تو یوتیوب با حالا آپارات بچهای ایران میتونن نگاه کنن و یاد بگیرن. من تو خود پیج اینستاگرامم هم دارم که باش تمرین کنن رو این رو پیش ببرن. اما یه نکته رو بگم، اگر نوزاد دیده باشین تا 40 روزگی حدودن، نوزاد تنفس شکمی داره، یعنی شکمش باد میشه، خالی میشه. اگر توجه کنید، ما مد نظرمون اون تنفسه، چون همیشه دیدی میگن انگار دارن تو دلم رخت میشورن، جای استرس تو شکمه، خب لحاظ فیزیولوژیک جای غم تو گلوه، جای خشم تو قفسه سینه است. و در نتیجه اگه من بتونم تنفس شکمی داشته باشم، میتونم این موضوع رو مدیریتش کنم و اون سیکل رو از کار بیاندازم و بتونم به کار زندگیم برسم بعدش. سوالی هست اینجا جناب آقای شجاع؟
سوال که فراونه، باز مثل هفته‌های گذشته من ترجیح میدم شما بحث ها رو باز بکنین، چون زمان هم آره کمه، دلم میخواد که در واقع شما بیشتر به ادامه بحث بپردازین. بعد حتما هم یک جلسه پرسش و پاسخ میذاریم روی
حتماً.
موضوع استراب، همینی که من سوالات خودم رو یادداشت میکنم جداگانه.
در خدمتتون هستم. الان تموم شده وقتمون؟
نه خیر، هنوز یه 10 دقیقه زمان داریم. اگر که میخواین یک ترانه دیگه
یه
هم گوش کنیم،
یه ترانه گوش کنیم تا منم سوال بچه‌ها رو بخونم.
بله حتما، بریم یک ترانه مموری. اونجا گوش میدیم. یه ترانه آرامش بخش بود دیگه. بله
خب یکی از دوستان پرسیدن که بیام جلو، آیا استفاده از تکنیکی مثل تنفس آرام و کاهش موقت استرس باعث میشه که ریشه شناسی مشکل مثلا طرحواره ها، حالا یه مقدار تخصصی دوست مطرح کردن، غافل بشیم؟ ببینید دوست عزیز، راجع به این سوال، کسی که خیلی درگیر اضطرابه و انقدر نگرانه که خواب و خوراک ازش گرفته شده، مثلا بیا تو جلسه هم من به شخصه و تمام همکارانم مثلا باش طرحواره درمانی کار نمیکنیم، چون بخوایم اون لحظه حفاری هم بکنیم برای طرحواره درمانی تمام کارش و خیلی حالش بد میشه توی جلسه، چون اصلا جای هم زدن نداره. اتفاقا اول دارو درمانی بعد روان درمانی خیلی آروم و منعطفانه، بعدش حالا اگر که وضعیت استیبل شد به بقیه تکنیک های عمیق‌تر هم میپردازیم.
بسیار عالی.
آره خب سوال.
بازم سوال هست؟
سوال
دیگه. تا سوال ها رو شما میخونین من صحبت میکنم، چون فاصله میگیرین از میکروفون. حالا یه فکری برای این در واقع اینستاگرام شما هم برای هفته های بعد خواهیم کرد که نزدیکترتون باشه گوشی. آره. که بتونین که ببینین حداقل روی مانیتور مثلا بتونید بخونید کامنتاتون. حالا
دقیقاً خیلی بهتر. فر یکی از دوستان تشکر کرده که موزیکتون انقدر آرام بخش بود نزدیک خوابم بگید.
نخواهش.
آره خیلی هم عالی. خب اگر که وقت هستش اینم بگم دوستان که یوگا و مدیتیشن، خب اگر که من راجع به تنفس صحبت کردم، یوگا و مدیتیشن هم برای این دوستان خیلی میتونه کارآمد باشه، چون هم دیگه عضلات رو فرد رها میکنه و آروم میشه، هم تنفس رو، و میتونه از این طریق اضطرابش رو کنترل کنه. این هم یکی از کارهایی هستش که وجود داره، ولی جلوتر حالا اگه وقت باشه میگم که یوگا هم باید چه فرمتی داشته باشه. هر یوگایی هم در هر شرایطی کار نمیکنه برای اضطراب، اما من الان در خدمتتون هستم. بخوام این سرفصل جدید میخواستم راجع به چالش کشیدن افکار استرابزا و بحث شناختی صحبت کنم، ولی حیف میشه فکر
نه میذاریمش این رو برای هفته دیگه، چون میدونم که احتمالاً زمان زیادتری خواهد برد. با اینکه 3-4 دقیقه زمان داریم که میتونیم یک جمع‌بندی کلی بکنید شما و بعدم خدافظی بکنیم، بذاریم ادامهش رو برای هفته آینده. من میدونستم که این برنامه استراب در یکی دو جلسه جمع نخواهد شد.
درسته. یکی از دوستان نوشتن من تجربه یوگا و مدیتیشن دارم، بسیار مفید بوده، کمک میکنه. اما ببینید دوستان، من تمام اینها رو گفتم، متاسفانه ما آدما، به خصوص شاید ما ایرانی ها، نمیدونم، یه مقدار دوست داریم که آسمون باز شه، یه اتفاقاتی بیفته برامون،
بیشتر دنبال معجزه ایم.
یک منجی بیاد، یک اتفاقی، یک جوری، یک شرایطی، همچین چیزی رو من از الان بهتون، من آب پاکی بریزم رو دستتون، هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. خب حالا خودتون میدونید و خودتون یا به این مسیر ادامه میدین و دارید با عواقبش روبرو میشین یا تغییری ایجاد میکنین. ما از جلسه اول که راجبه خیلی مسائل مختلف با هم دیگه صحبت کردیم، من همش به این نکته اشاره کردم که خودت باید اکتیو باشی، خودت باید راهی پیدا کنی، خودت باید خلاق باشی، باید فکر کنی.
میگه یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.
دقیقاً. و این کاریه که ما باید انجامش بدیم. پس اگر که این شاید تنفسه، من اومدم تکنیکش هم گفتم، همه اینا رو هم گفتم، این جملت اینه که ای بابا مگه تنفسم برای ما کاری میکنه؟ متاسفم که دارم این جمله رو میشنوم ازتون، اما چرا؟ کار میکنه، پشتش علمه، ولی اون کسی که نمیخواد انجام بده متاسفانه شما هستین. ولی یک جایی، یک روزی، متاسفم که دارم اینو میگم، ولی زندگی بهتون نشون میده که مسیرت مسیر غلطی بود. من جای شما باشم فرمون خودم میگیرم دستم تا اینکه بخواد زندگی بگیره دستش و به من نشون بده، چون دیگه موقعش هست که بخوام از تکنیک هایی که تا الان داشتم ناامید بشم و بگم که مسیر دیگه ای حتما هست در دست یک کس دیگه ای که من بلدش نیستم، یا برم یاد بگیرم یا اون چیزایی هم که دارم میشنوم عملیاتیش کنم. نکاتی هستش که دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه خانم دکتر کاکاوند، مثل همیشه مفید و خیلی عالی. دوستان عزیزی که تمایل دارن با خانم دکتر روناک کاکاوند در ارتباط تلفنی قرار بگیرن، میتونن از شماره موبایل 2046 برای دوستانی که خارج از سوئد هستند و شماره موبایل 0761-55-88-11، یک بار دیگه اعلام میکنم 0761-55-88-11 میتونن از این شماره موبایل استفاده بکنن. خانم دکتر هم تا یک 20 دقیقه تا یک چایی دعوتشون بکنم در زمان پیام‌های بازرگانی، من در خدمتشون خواهم بود. روی همین اصل، اگر که حالا تلفن خودشون هم اشغال بود، شاید از طریق شماره های رادیو که دارید همه دوستان در گوتنبرگ میتونند که با ایشون صحبت بکنن. بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه خانم دکتر. تا هفته دیگه پنج شنبه که با شما صحبت بکنیم بریم یک تن... خواهش میکنم.